نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه. دوشنبه شب 12 اسفند ماه رو پشت سر گذاشتیم و این اولین دقیقه های روز تازه است. سه‌شنبه 13 اسفند ماه. امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله نیمه شب رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم مینا بهارمست مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. نیمه شب بر شما خوش. در آغاز برنامه نیمه شب رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخرین اخبار از ایران و همه جای جهان با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت روسیه با اقداماتش در اوکراین قوانین بین المللی را نقض کرده است. آقای اوباما در کاخ سفید افزود که روسیه برخلاف جریان تاریخ حرکت می کند و دولت او در حال بررسی گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک برای منزوی کردن روسیه است. باراک اوباما همچنین گفت از کنگره خواسته است سریعاً بسته کمک‌های مالی به اوکراین را بررسی کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، جو بایدن معاون آقای اوباما روز دوشنبه تلفنی با دیمیتری مدودیوف نخست وزیر روسیه درباره اوکراین گفتگو کرد. فرماندهی ناوگان دریای سیاه روسیه در شبه جزیره کریمه میگوید ضرب العجل به ارتش اوکراین برای تسلیم شدن در بندر سواستوپول داده نشده است. وزارت دفاع اوکراین ساعتی پیش از آن اعلام کرده بود که فرمانده ناوگان دریای سیاه روسیه به ارتش اوکراین ضرب العجل داده تا ساعت 5 صبح سه‌شنبه به وقت محلی در شبه جزیره کریمه تسلیم شود، وگرنه به پایگاه‌های آن حمله خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای روسیه در بیرون تمامی تأسیسات حساس در کریمه مستقر شدند. وزارت دفاع اوکراین همچنین می‌گوید نیروهای روسیه در بخش‌هایی از مرزهای شرقی اوکراین نیز تجمع کرده‌اند. سران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه درباره اوکراین نشست فوق‌العاده در بروکسل تشکیل خواهند داد. این خبر را هرمان ون رامپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا در پایان نشست اصراری وزیران خارجه اتحادیه روز دوشنبه در بروکسل اعلام کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت روسیه حاکمیت اوکراین را نقض کرده و باید نیروهایش عقب بکشد. وزیران خارجه فرانسه و لهستان نیز به خبرگزاری‌ها گفتند اگر روسیه گام‌هایی برای کاهش تنش بر ندارد، اتحادیه اروپا برقراری تحریم‌های علیه مسکو را بررسی خواهد کرد. همزمان آندرس راسموسن دبیر کل ناتو نیز گفته است که این پیمان روز سه‌شنبه به درخواست لهستان نشست اصراری در بروکسل خواهد داشت. محاکمه سلیمان ابوقیس داماد اسامه بن لادن در دادگاه در نیویورک آغاز شد. سلیمان ابوقیس ارشدترین عضو القاعده است که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در خاک آمریکا محاکمه می شود. ابوقیس متهم است که به عنوان سخنگوی القاعده نه تنها پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در کنار اسامه بن لادن و رهبران دیگر القاعده در فیلم‌های تبلیغاتی ویدیویی ظاهر شده، بلکه عملاً تسهیلات حملات تروریستی را نیز فراهم کرده است. سلیمان ابوقیس که اصلا کویتی است، یک سال پیش در اردن دستگیر و به آمریکا تحویل داده شد. او در دادخواستش گفته است که پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2002 از آنجا به ایران رفت که دستگیر و بازجویی شد و تا ژانویه سال 2013 در ایران زندانی بود و پس از آزادی در حالی که قصد رفتن به کویت را داشت در اردن دستگیر شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفته است به نظر او وجود شبکه القاعده بیشتر افسانه است تا واقعیت. آقای کرزی در این مصاحبه در روز یکشنبه افزوده که جنگ آمریکا و ناتو در افغانستان برای تأمین منافع خود آنها بوده و افغانها در جنگ کشته شدند که ارتباطی با آنها نداشته است. حامد کرزی در توضیح افزوده که اگر آمریکایی‌ها واقعاً خواهان نابودی تروریست‌ها هستند، باید پایگاه‌های طالبان در پاکستان را هدف قرار دهند. آقای کرزی خواستار مذاکره صلح آمریکا با طالبان در افغانستان شده و گفته است به رغم تصویب موافقتنامه امنیتی با آمریکا در لویه جرگه یا مجلس مشورتی، آن را امضا نمی‌کند مگر آنکه آمریکا به عملیاتش در روستاهای افغانستان پایان دهد.
سپاسگزارم. آخرین خبرها بود با مینا بهار مست. از ایران و جهان خبرها رو شنیدید. همیشه میتونید که به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید و همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا. و اگر از ایران ما رو دنبال میکنید و در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید که برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا یا صفحه فیسبوک رادیو فردا تماس بگیرید با همکاران من در بخش فنی رادیو فردا. proxy@radiofarda.com به شما کمک میکنه که فیلتر کن دریافت بکنید. در ادامه مجله نیمه شب، به دنبال شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه خودمختار کریمه، رهبران جهان هم بر فعالیت‌های سیاسی خود افزودند. روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه آمریکا وارد کیف می‌شود. در آمریکا جان مکین سناتور جمهوری خواه از آقای اوباما به خاطر مخالفت با افزایش تحریم‌ها علیه ایران به شدت انتقاد کرده است. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. آیت الله مصباح یزدی میگوید نگرانی اصلی او نه مسائل هسته‌ای که مسائل فرهنگی در ایران است. سرنوشت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همچنان در ابهام است. سخنگوی قوه قضاییه میگوید وزارت اطلاعات هیچ شکایتی از این انجمن نکرده، اما وزیر ارشاد میگوید قرار است وزارت اطلاعات شکایت خود را از انجمن صنفی پس بگیرد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه زنده. در اوکراین به دنبال شدت یافتن تنش‌ها در منطقه خودمختار کریمه و موضع‌گیری‌های دولت روسیه در مورد حفاظت از روس‌های ساکن این منطقه و واکنش دولت موقت اوکراین، رهبران اروپا و آمریکا هم در روزهای گذشته بر فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسی خود افزودند. روز دوشنبه ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در اوکراین بود و سه‌شنبه هم جان کری وزیر امور خارجه آمریکا وارد کیف می‌شود. اما اروپا و آمریکا عملاً چه گزینه‌هایی برای فرونشاندن تنش سیاسی و نظامی در اوکراین در اختیار دارند و اساساً تا چه حد می‌توانند که به حل این بحران کمک کنند؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در گفتگو با همکارم جمشید زند می‌گوید که اروپا و آمریکا گزینه‌های زیادی ندارند و در حال حاضر نمی‌خواهند بیش از حد با روسیه درگیر شوند.
اروپا امکان مقابله زیادی نداره. یکی از دلایلش این هست که 50% گاز مورد احتیاج اروپا از طریق روسیه تامین میشه. ولی اون چی که اصلا مهم هست این هست که فعلا در این شرایطی که قرار دارن، گویا حدس عمومی بر این نیست که روسیه خیال اشغال اوکراین رو داره. حد بیشتر در این جهت هست که قراره، چون در 30 مارس قراره که بنا به تصمیم پارلمان محلی یک رفراندومی در کریمه انجام بگیره برای استقلال کریمه. استقلال کریمه به این معناست نوعی جدایی از خاک اوکراین هست. اگر رفراندوم همچین نتیجه‌ای داشته باشه، عملا ما با یک مشکل سرزمینی میان دولت مرکزی اوکراین و دولتی که بعداً کریمی خواهد داشت روبرو هستیم و اتحادیه اروپا بنا به قراری که داره کشورهایی رو که به اصطلاح مشکل سرزمینی دارن با شهروندان خودشون به عضویت در اتحادیه اروپا نمیپذیره و این اون چیزیست که روسیه میخواد. الان مسئله در این خواهد بود در مذاکراتی که میان اتحادیه اروپا و روسیه انجام میگیره، نوعی به اصطلاح وساطت در این معنا انجام بگیره که اروپا دخالتی در این که اونجا رفراندوم باشه و نوعی استقلال اعلام بشه، این مشکل اتحادیه اروپا نیست، ولی بس روسیه تضمین بکنه که فراتر از این گامی نخواهد رفت. این احتمالاً همون داده سردی است که روسیه میخواد با اتحادیه اروپا انجام بده. هیچ کدام فعلا از کشورهای غربی علاقه به این که رودررویی بیشتری با روسیه داشته باشن ندارن، چون به روسیه در جاهای دیگر دنیا احتیاج دارن.
آقای براتی، از طرف دیگر آمریکا، آقای باراک اوباما و جان کری بارها هشدار دادن به روسیه درباره عدم دخالت در اوضاع داخلی اوکراین و تهدید کردن به نوعی از تحریم‌ها و فشار اقتصادی. با توجه به این مسئله که نقش روسیه در حل مسئله سوریه و ایران رو نمیشه نادیده گرفت، آمریکا الان چه گزینه‌هایی داره در برخورد با روسیه در مسئله اوکراین؟
آمریکا گزینه زیادی نداره در این مورد. این مسئله رو روسیه میدونه. تنها کاری که میتونن بکنن این است که از عضویت گروه G8 گروه 8 روسیه رو کنار بگذارن، که گام بسیار مهمی برای روسیه نیست، یا دارایی‌های موجود روسیه رو در بانک‌های غربی فعلا راکت بگذارن یا ضبط بکنن. این هم مسئله عجیب غریبی برای روسیه نیست، ولی مسئله اصلی هدف روسیه هست برای نشان دادن مرزهایی که برای آمریکا به خصوص قائله، و اینکه چهار کشور منطقه‌ای قزاقستان و اوکراین و گرجستان و بلاروس یا روس سفید، این چهار کشور رو نوعی هیته نفوذ خودش میدونه و بسیار بسیار با تندی رفتار میکنه، چنانچه صحبت عضویت این کشورها در پیمان آتلانتیک شمالی بشه. بعد از 2004، بعد از انقلاب به اصطلاح نارنجی در اوکراین، صحبت این شد که اوکراین عضو پیمان آتلانتیک شمالی بشه، و این عکس العملی است که هنوز روسیه نشون میده. آمریکا و کشورهای اروپایی این پیام رو به احتمال گرفتن، به همین دلیل هم فکر میکنم آمریکا گامهای بسیار سنگینی بر نخواهد داشت. سعی در این میکنند که به نوعی به مصالح یا احتیاجات روسیه پاسخگو باشند، در مقابل چیزهایی از روسیه بخوان، و اینجا اونجاییست که یک نوع داده ستدی انجام خواهد گرفت. در نهایت نتیجه داده ستد این خواهد بود که هر دو طرف به اهدافی دست میابند، و من فکر این که در اوکراین جنگی در خواهد گرفت میان غرب و روسیه و یا حتی میان اوکراین و روسیه، همچی خطری رو فعلا نمیبینم. این یک نوع مرز آزمایی سیاسی است برای هر دو طرف. فکر نمی کنم اصلا برنده‌ای وجود داشته باشه. روسا به احتمال ممکنه به بخشی از اهدافشون دست پیدا بکنن، ولی بخش بزرگتری رو از دست خواهند داد.
در آمریکا جان مکین از سناتورهای ارشد حزب جمهوری خواه روز دوشنبه در دومین روز کنفرانس سالانه ایپک در واشنگتن به سیاست خارجی دولت باراک اوباما و نپذیرفتن پیشنهاد کنگره برای افزایش تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کرده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که میشنویم.
سناتور جان مکین عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح و کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز دوشنبه طی سخنانی در دومین روز اجلاس سالانه ایپک، بزرگترین لابی آمریکایی طرفدار اسرائیل، سیاست خارجی دولت باراک اوباما را مورد انتقاد قرار داد و دخالت نظامی روسیه در اوکراین و خطرهای ناشی از جمهوری اسلامی را نمونه‌هایی از ضعف سیاست خارجی آمریکا نامید.
I have never seen this world in need of strong American leadership than it is today.
سناتور مکین گفت به باور او در هیچ دوره‌ای به اندازه امروز جهان نیازمند یک آمریکای قدرتمند نبوده است. او در مورد گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ضمن ابراز امیدواری به موفقیت این گفتگوها اظهار داشت که نسبت به نتایج آن خوشبین نیست. سناتور مکین افزود هنگامی که کشتارها و خونریزی‌های سوریه را می‌بینیم و شاهد برنامه‌های چین در آسیا هستیم و از کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی و بودجه دفاعی آمریکا می‌شنویم، جملگی بر نگرانی‌ها دامن می‌زنند. سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا بخش عمده سخنان خود در کنفرانس سالانه ایپک را به برنامه اتمی جمهوری اسلامی و شیوه برخورد دولت اوباما با آن اختصاص داد.
I believe the Iranian people can have access to peaceful civilian nuclear energy, but that doesn't require.
او گفت که مردم ایران می توانند از برنامه صلح‌آمیز و غیر نظامی انرژی اتمی برخوردار باشند، ولی این امر نیازمند غنی‌سازی صنعتی اورانیوم و یا داشتن راکتور آب سنگین و به ویژه داشتن تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی نیست. سناتور مکین اظهار عقیده کرد که لازمی موفقیت گفتگوهای کنونی با ایران تصویب تحریم‌های جدید است. پیش از این رئیس جمهوری آمریکا با تصویب هر گونه تحریم جدید علیه ایران مخالفت ورزیده و هشدار داده که آن را وتو خواهد کرد. دولت ایران نیز تهدید کرده است که در چنین شرایطی از گفتگوها کناره خواهد گرفت. سناتور مککین حکومت ایران را به پشتیبانی از تروریسم بین المللی متهم کرد و گفت
This regime in Iran is the world's leading sponsor of terror. It has murdered Americans, Israelis and Jews across the globe. It is categorically devoted.
رژیم ایران شهروندان آمریکایی، اسرائیلی و یهودیان را در گوشه و کنار جهان به قصد رسانده و قاطعانه خود را به نابودی کشور اسرائیل ملزم ساخته، به آموزش شبه نظامیان تندرو در خاورمیانه و به دخالت در امور داخلی همسایگانش پرداخته و بیش از هر بیگانه دیگری در سوریه موجب خونریزی شده است. سخنرانی سناتور جان مککین در دومین روز اجلاس ایپک طولانی نبود و در پایان آن بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای و مقابله جدی با آن تاکید کرد. پس از سخنان سناتور ارشد سنای آمریکا، براد گوردون، یکی از اعضای ایپک، چکیده سیاست رسمی این سازمان در قبال گفتگوهای اتمی با دولت ایران را برشمرد و اظهار داشت که این گفتگوها باید به نتیجه‌ای منتهی شود که در آن هر گونه امکان تولید سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی و یا دستیابی به آن از راه‌های دیگر سد شود.
Congress should now outline its views about the essential ingredients of a final agreement.
براد گوردون همچنین گفت که کنگره آمریکا اکنون باید عناصر اصلی توافقنامه نهایی با ایران را مشخص کند و بر گفتگوها و مسائل مربوط به تحریم‌ها نظارت داشته باشد و پیامدهای هر گونه کوتاهی دولت ایران در توافق‌های اصلی را مورد تأکید قرار دهد. روز سه‌شنبه در آخرین روز کنفرانس سالانه ایپک، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنرانی خواهد کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود. همونطور که شنیدید، بنیامین نتانیاهو هم برای سخنرانی در جلسه سالانه ایپک به ایالات متحده آمریکا سفر کرده و روز دوشنبه هم با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن دیدار کرد. درباره این سفر و این دیدار بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی حفظ جریان یک جفت تلاش‌های ظریف دیپلماتیک شخصاً از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست تا در زمینه گفتگوهای صلح با فلسطینیان رو به جلو حرکت کند و همچنین تلاش خواهد کرد تا به سوء ظن عمیق اسرائیل نسبت به تلاش وی برای کسب توافقی هسته‌ای با ایران رسیدگی کند. آسوشیتد پرس می افزاید اوباما و نتانیاهو دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن در تقاطع حساسی در هر دو رشته مذاکرات دیدار می کنند. آمریکا و شرکای بین المللیش در گرماگرم گفتگوهای تازه با ایران برای رسیدن به یک قرارداد بلند مدت هسته‌ای اند و ضرب العجل ماه آوریل آمریکا جهت تکمیل چارچوبی برای گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان با نشانه‌های معدود از پیشرفت محسوس به سرعت نزدیک می شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است نتانیاهو در برابر هشدار پوشیده‌ای از اوباما وارد واشنگتن شد که وی به رهبر اسرائیلی خواهد گفت آمریکا دفاع اسرائیل علیه تلاش‌ها برای منزوی کردن بین المللیش را دشوارتر خواهد یافت اگر تلاش‌های صلح شکست یابند. به گزارش رویترز نتانیاهو که روابط متشنجی با اوباما داشته هنگامی که سوار هواپیما به مقصد واشنگتن میشد گفت که اسرائیل میداند چگونه مقابل فشار مقاومت کند و اینکه وی قصد دارد در مورد آنچه منافع حیاتی کشورش خواند محکم بایستد. رویترز اشاره می‌کند جان کری وزیر خارجه آمریکا تلاش کرده است نتانیاهو و محمود عباس رئیس دولت فلسطینی را متقاعد کند تا در مورد چارچوب طرحی توافق کنند که امکان می‌دهد مذاکرات تا پس از ضرب العجل ماه آوریل برای توافقنامه نهایی دنبال شود، مذاکراتی که موسوم به زمین در ازای صلح و دچار مشکل است. محمود عباس قرار است 17 مارس 26 اسفند در کاخ سفید واشنگتن حضور یابد. اوباما در گفتگو با شبکه بلومبرگ همچنین روشن کرد که به نتانیاهو فشار خواهد آورد فرصت لازم را برای محک زدن تمایل ایران جهت محدود کردن اهداف هسته‌ای‌اش به وی بدهد. اوباما با بیان اینکه پنجره دارد بسته می شود از نتانیاهو خواست برای رسیدن به یک توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینیان فرصت را در دست بگیرد و گفت پیامش به نتانیاهو این خواهد بود اگر حالا نه کی و اگر نه شما آقای نخست وزیر پس چه کسی؟ خبرگزاری فرانسه گزارش داده است با اینکه نتانیاهو علاقمند است دیدارش با اوباما عمدتاً درباره ایران باشد کاخ سفید واشنگتن نظرهای دیگری دارد. دیدار اوباما و نتانیاهو همزمان با برگزاری جلسه سالانه ایپک عمده‌ترین لابی طرفدار اسرائیل در ایالات متحده انجام می‌گیرد که نتانیاهو قرار است در آن سخنرانی کند. در همین حال کمیته روابط عمومی آمریکایی اسرائیل ایپک یک شنبه نامه 6 سناتور ایالات متحده به اوباما را منتشر کرد که خواهان فشار بر ایران شدند. این سناتورها که از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواهند بر نقش عمده کنگره ایالات متحده در مورد ایران بدون در نظر گرفتن نتیجه گفتگوهای هسته‌ای تاکید کرده و نوشتند که کنگره لازم است در صورت شکست مذاکرات فوراً و به طور قابل توجهی تحریم‌ها علیه ایران را گسترش دهد و اگر ایران توافقنامه دائمی را بپذیرد، به نوشته این قانونگذاران بر عهده آنها خواهد بود که تسهیلات اقتصادی بلند مدت به ایران ارائه دهند.
در ایران محمد تقی مصباح یزدی، روحانی اصولگرای ساکن قم، با انتقاد از مواضع مذاکره کنندگان هسته‌ای گفته است که نگرانی اصلی او نه مسائل هسته‌ای بلکه موضوعات فرهنگی است. از حسن جعفری بیشتر بشنویم.
گفته های محمد تقی مصباح یزدی در دیدار با عباس عراقچی مذاکره کننده هسته‌ای ایران اظهار شده است. به نوشته وبسایت آیت الله مصباح یزدی، عباس عراقچی یک شنبه شب در قم به دیدار آقای مصباح رفته و گزارشی از عملکرد تیم مذاکره کننده به وی ارائه داده است. بر پایه این گزارش، آیت الله مصباح یزدی پس از شنیدن گزارش آقای عراقچی، ابتدا از عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرده و سپس گفته است اینها انتقادهای مبنایی او از دولت جدید نیست و نگرانی اصلی چیزهای دیگری است. در موضوع هسته‌ای، محمد تقی مصباح یزدی ابتدا از اطلاع رسانی دولت در این زمینه انتقاد کرده و گفته است، نقل قول، مذاکره کنندگان می توانستند با آگاهی بخشی به مردم نسبت به واقعیات مذاکرات ضمن جلوگیری از سوء تفاهم و کم شدن اعتماد مردم از مخالفت‌های احتمالی آنان هم به عنوان عاملی برای چانه زدن در مذاکره استفاده کنند. مصباح یزدی عملکرد مسئولان دولت در این موضوع را سؤال برانگیز خوانده و یکی از پیامدهای آن را سوء ظن و کم اعتمادی نسبت به دولت جدید ذکر کرده است. این عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین از واکنش دولت حسن روحانی به اظهارات مقام‌های آمریکایی به شدت انتقاد کرده و گفته است تیم مذاکره کننده، نقل قول، به جای این توجیه که سخنان آنها مصرف داخلی داشته، باید زورگویی و زیاده طلبی آنان را تقبیح کنند و در برابر اعتراض احتمالی آنها بگویند که سخنان ما هم مصرف داخلی دارد. این روحانی که از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری یاد می شود، اشاره صریحی به گفته های مقام های آمریکایی نکرد. اما در طول یک ماه گذشته، شماری از شخصیت ها و نهادهای ایرانی از بکار رفتن دوباره عبارت گزینه روی میز از سوی دولت آمریکا به شدت انتقاد کردند. دولت آمریکا همواره تأکید کرده است در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران تمام گزینه‌ها از جمله حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای مد نظر خواهد بود. با این حال محمد تقی مصباح یزدی در دیدار با عباس عراقچی گفته است انتقادات مبنایی او به دولت جدید مربوط به مذاکرات هسته‌ای نیست. آقای مصباح گفته است، نقل قول، نگرانی اصلی ما از این است که سیاست‌های فرهنگی دولت که نظیر سیاست تساهل و تسامح دولت اصلاح طلبان است، زمینه را برای فتنه‌ای خطرناکتر از فتنه 88 فراهم کند. از سیاست‌های فرهنگی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با عنوان سیاست تساهل و تسامح نام برده می‌شود. در آن دوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیر شدیدترین انتقادهای روحانیان اصولگرا بود. در دولت حسن روحانی نیز حمید رسایی نماینده نزدیک با آیت الله مصباح دو ماه پیش علی جنتی وزیر ارشاد را به دلیل آنچه ترویج تساهل و تسامح و اشاعه اباحه‌گری خواند به مجلس کشاند و پس از آن که اعلام کرد از پاسخ او قانع نشده، مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کارت زرد داد.
اجازه بدید در اینجا نگاهی هم بکنیم به سرنوشت انجمن صنفی روزنامه نگاران که همچنان در ابهام است. غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت که وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شکایتی نکرده است. با این حال وزیر ارشاد ایران روز 11 اسفند ماه گفته بود که سه وزارتخانه ارشاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اطلاعات برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تفاهم دارند و قرار بر این است که وزارت اطلاعات شکایت خود را از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس بگیرد. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه به رسم هر هفته در جمع خبرنگاران حاضر شد. یکی از موضوعاتی که آقای اژه‌ای در جلسه هفتگی با خبرنگاران درباره آن صحبت کرد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت در پرونده این انجمن وزارت اطلاعات شاکی نبود، بلکه این وزارتخانه اقدام‌های به گفته او مجرمانه‌ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داده است. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، میگوید وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شکایت کرده است. عیسی سرخیز در تهران:
تمام اطلاعات تا الان نشون میده که وزارت اطلاعات شاکی بوده و مسلماً اگر شاکی نبوده چگونه وزیر ارشاد دیروز اعلام میکنه که وزارت اطلاعات شکایتشو پس گرفته؟ زمانی هم بوده که خود آقای اژه‌ای وزیر اطلاعات بودن و دست این اقدام زدن. اما هر وقت دولت روحانی و وزیر ارشاد قدمی به سمت بازگشایی برمی‌دارند، این بحث مطرح میشه و به گونه‌ای مباحثی رو مطرح میکنن که دست دولت رو برای بازگشایی انجمن صنفی و یا حتی رفع پلمب و برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌بندند.
علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، روز 11 اسفند ماه گفته بود سه وزارتخانه ارشاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اطلاعات برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تفاهم دارند و قرار شده وزارت اطلاعات شکایت خود را از این انجمن پس بگیرد. ماشاءالله شمس البایزین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، هم صبح دوشنبه و پیش از اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به گفته‌های وزیر ارشاد گفته بود که کمیته برگزاری مجمع و انتخابات انجمن صنفی تشکیل شده و انتخابات این انجمن بعد از رفع پلمب به ساختمان آن انجام خواهد شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه و در دیدار با خبرنگاران گفت وزارت اطلاعات چون از انجمن صنفی شکایت نکرده نمیتواند شکایت خود را پس بگیرد، اما اگر افرادی که پیش از این در این انجمن نقش ایفا میکردند تغییر کنند، فعالیت انجمن بلا مانع است. از عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، میپرسم آیا این گفته های محسنی اژه‌ای نوید بخش آغاز دوباره فعالیت های انجمن صنفی است؟
این صحبتی است که قبلا هم آقای اژه‌ای مطرح کرده بودند. صحبت یک نوع گزینش و پاکسازی در انجمن صنفی رو به صورت غیر رسمی مطرح میکنند که جایگاه قوه قضاییه نیست، الا اینکه بخواد انجمن رو به گروگان و این بحث رو مطرح کنه تا هیئت مدیره های قبلی از کار کنار نرن، ما اجازه این کار رو نمیدیم. ولی به هر حال اساسنامه زمان بسیار طولانی هست که باید اصلاح بشه و همینطور انتخابات شورای مرکزی انجمن هم باید انجام بگیره. انتخاب رو اعضای هم باید انجام بدن و کسی نباید دخالت کنه.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جلسه هفتگی با خبرنگاران همچنین اعلام کرد اگر اساسنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و همچنین نحوه فعالیت آن به گفته او از یک کار سیاسی به کار صنفی تغییر کند، فعالیت آن انجمن بلا مانع خواهد بود. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار، درباره ماهیت فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چنین می‌گوید:
انجمن صنفی اصلا کاری سیاسی نبوده. انجمن صنفی مسائل صنفی رو دنبال می‌کرده. به این دلیل هم هست که در وزارت کشور ثبت نشده، در وزارت کار ثبت شده. ولی هر فعالیتی میتونه یک سری پیامد سیاسی داشته باشه، مخصوصا اگر بیان صحبت بکنن که روزنامه نگاران در واقع دارن کار سیاسی انجام میدن. من فکر میکنم که دولت روحانی همونطوری که از پیروزی زمان رقابت‌های انتخاباتی مطرح کردن که از نهادهای صنفی حمایت می‌کنند، در این مورد هم باید به صورت شفاف و روشن مطرح بکنند که انجمن صنفی اساسنامه داره، در وزارت کار ثبت شده و می‌خواهیم که فعالیت ادامه بده. و کاری رو که در مورد خانه سینما انجام دادن این روند رو هم انجام بدن که اهالی مطبوعات هم به خانه خودشون برگردن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها بعد از انتخاب به عنوان رئیس دولت 11 در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه بهار درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت نه تنها انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بلکه همه انجمن‌ها را باید بر اساس قانون فعال کرد.
این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسائل جامعه است. اداره مسائل جامعه باید به خود صنف برگرده، به خود انجمن حرفه‌ای و صنفی برگرده و بنابراین من تلاشم را در این راه خواهم کرد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که در سال 1376 تأسیس شد، در سال 1388 و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تعطیل شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران و همراه ما هستید با مجله نیمه شب که همین الان وارد بخش دوم این برنامه شدیم. اجازه بدید به همکارم مینا بهارمست بپیوندیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و در کنار هم برنامه رو ادامه میدیم. خانم بهارمست،
با سلام دوباره. شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر برای بحث درباره اوکراین نشست اضطراری تشکیل داده است. این نشست به درخواست روسیه تشکیل شده و ویتالی چرکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت که می‌خواهد مواضع کشورش را توضیح دهد. او همچنین گفت که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین در نامه به ولادیمیر پوتین خواستار مداخله نظامی در اوکراین شده است. روسیه یکی از 5 عضو دائمی عضو شورای امنیت و دارای حق وتو است. شورای امنیت در روزهای اخیر چند جلسه اضطراری درباره اوکراین داشته اما تصمیم خاصی نگرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت روسیه با اقداماتش در اوکراین قوانین بین المللی را نقض کرده است. آقای اوباما در کاخ سفید افزود که روسیه برخلاف جریان تاریخ حرکت می کند و دولت او در حال بررسی گزینه های اقتصادی و دیپلماتیک برای منزوی کردن روسیه است. باراک اوباما همچنین گفت از کنگره خواسته است سریعا بسته کمک های مالی با اوکراین را بررسی کند. در همین حال با گزارش خبرگزاری های روسیه، جو بایدن معاون آقای اوباما روز دوشنبه تلفنی با دیمیتری مدودیوف نخست وزیر روسیه درباره اوکراین گفتگو کرد. یک جت فالکون متعلق به ایران روز دوشنبه در آب‌های ساحل شرقی جزیره کیش سقوط کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام مسئول گزارش داده است که این هواپیما متعلق به سازمان هواپیمای کشوری و غیر مسافربری بوده و 5 سرنشین داشته است. او افزوده که این 5 نفر شامل خلبان و کادر پروازی بوده که به منظور آزمایش برخی تجهیزات ناوبری در حال پرواز بوده است. علت سقوط این هواپیمای جت هنوز گزارش نشده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفته است به نظر او وجود شبکه القاعده بیشتر افسانه است تا واقعیت. آقای کرزای در این مصاحبه روز یک شنبه افزوده که جنگ آمریکا و ناتو در افغانستان برای تأمین منافع خود آنها بوده و افغانها در جنگ کشته شدند که ارتباطی با آنها نداشته است. حامد کرزای در توضیح افزوده که اگر آمریکایی‌ها واقعاً خواهان نابودی تروریست‌ها هستند، باید پایگاه‌های طالبان در پاکستان را هدف قرار دهند. آقای کرزای خواستار مذاکره صلح آمریکا با طالبان در افغانستان شده و گفته است به رغم تصویب موافقتنامه امنیتی با آمریکا در لویه جرگه یا مجلس مشورتی، ای آن را امضا نمی‌کند مگر آنکه آمریکا به عملیاتش در روستاهای افغانستان پایان دهد. در پی حمله به دادگاه در اسلام آباد پایتخت پاکستان در روز دوشنبه دست کم 11 تن از جمله قاضی کشته و بیش از 20 تن مجروح شدند. خبرگزاری ها به نقل از یک مقام پلیس اسلام آباد گزارش دادند که تعدادی مرد مسلح به محل این دادگاه حمله کردند. بنابر این گزارش 2 نفر از مهاجمان خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها که شنیدیم و در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم. در ادامه این برنامه از شما دعوت میکنم که شنونده بازپخش نمای دور نمای نزدیک باشید، برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا که کاریست از همکارم مهرداد قاسم فر. من فهیمه خضرایی هستم. در پایان این مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب با شما خوش و خرم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. از این هفته که آخرین روزهای سال 1392 رو داریم پشت سر میگذاریم، متمرکز خواهیم بود بر مرور آنچه که در سال گذشته در حوزه کتاب در ایران گذشته، از سیاست‌های وزارت ارشاد تا کتب تألیفی و ترجمه منتشر شده در ایران. این هفته و هفته آینده رو البته با بررسی سیاست‌های ارشاد در سال 92 در قلمرو نشر و کتاب آغاز خواهیم کرد. اما پیش از اون مرور چند خبر. مجموعه شعر سوار قطار فردا، آخرین دفتر شعر جواد مجابی شاعر معاصر منتشر شد. این کتاب رو نشر سالس منتشر کرده. آخرین مجموعه داستان منصور یاقوتی از داستان نویسان مشهور دهه 40 و 50 خورشیدی با نام چشم هیچکاک روز چهارشنبه 15 اسفند در مؤسسه مطالعاتی رخداد رونمایی میشه. از این نویسنده کرمانشاهی پیش از این 20 اثر در شعر و داستان به چاپ رسیده. علی جنتی وزیر ارشاد روز یکشنبه اعلام کرد که در تفاهمی که با وزیر اطلاعات داشته، از این پس فهرست نویسندگان ممنوع القلم منتفی و برای ارائه مجوز چاپ کتاب تنها به خود اثر توجه میشه و نه به نام نویسندگان. ما میرسیم به مرور وقایع حوزه نشر و کتاب در سال 92. این مرور که در هفته‌های آینده به ادبیات داستانی، شعر و ترجمه اختصاص خواهد یافت رو این هفته و هفته آینده با بررسی سیاست‌های معاونت فرهنگی در سالی که گذشت آغاز می‌کنیم. مهمان ما علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوره احمد مسجد جامعه است. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش من این هست که اگر بخوایم آغاز بکنیم از مهمترین مسئله ای که در طول سال 92 باش رودرو شدیم، این بود که در 4 ماهه اول که دولت آقای احمدی نژاد بود که همچنان مهمترین مسئلهش بحث ممیزی بود و بحث سانسور بود و بحث متوقف بودن کتاب‌ها، به نظر میاد هیچ اتفاقی در 4 ماهه اول سال 92 نیفتاد در این بخش در حوزه کتاب در وزارت ارشاد.
بله، تقریبا میشه گفت که هیچ اتفاق قابل توجهی نیفتاد، اما فکر میکنم که این جنبه رو هم باید بهش توجه بکنیم که سختگیرانه ترین سیاست های حوزه فرهنگ در دولت آقای احمدی نژاد به خصوص در 4 سال آخر در حوزه کتاب اتفاق افتاد و به طور طبیعی در 4 ماه اول سال 92 ما شاهد این بودیم که هیچ تغییر خاصی صورت نگرفت و چندان از این فشار کاسته نشد، ولی یک استثناء البته در این مورد وجود داره و اون اینه که بعضی از تعقیب‌های امنیتی در مورد نویسندگان و ناشران که ما نمونه‌های اون رو در سال 91 90 و به خصوص از سال 88 به بعد ما داشتیم، در این 4 ماه اتفاق نیفتاد و میشه گفت که اگرچه در حوزه دادن مجوز کتاب و سیاست‌های کلی تغییری پیش نیومد، اما از سیاست فشار امنیتی آوردن بر نویسندگان و ناشران تا حدی کاسته شد.
و ما میرسیم به دولت آقای روحانی. مهمترین مسئله‌ای که میشه بهش اشاره کرد این بود که به نظر میاد که وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی در حوزه کتاب متمرکز شد بر مسئله سانسور و شروع کرد به دادن امید در این حوزه. حالا اینکه این مسیر واقعا از اون امیدهای اولیه تا امروز به کجا انجامید توی گفتگومون بیشتر بهش خواهیم پرداخت، اما به نظر میاد که در قفل در به قول شاملو کلیدی چندان نچرخید.
خب به طور کلی و اگر به طور نهادی بحث بکنیم شاید همینطوره، ولی خب واقعیت اینه که درست از روزهایی که دولت آقای احمدی نژاد رفت و دولت جدید اومد و درست همزمان با تعیین وزیر جدید، یک نسیمی از کاسته شدن فشار در اداره کتاب دیده شد و اگرچه حتی تعیین معاون فرهنگی قدری به طول انجامید، به این دلیل که آقای جنتی به دنبال این میگشت که کسی رو پیدا بکنه که هم آدم موجهی باشه و متونن مثلا به او ایرادی بگیرن جناح‌های مختلف و دستگاه‌های نظارتی و همین که آدمی باشه که از نظر حوزه که یکی از مراجع فشار به اداره کتاب هست فرد نسبتاً مورد اعتمادی باشه. اگرچه این فرآیندی قدری طول کشید، اما حتی پیش از اینکه معاون فرهنگی جدید هم منصوب بشه، در همون سیستم، همون دستاندرکاران تا حدی میشد سیاست‌های تسهیل رو دید. به بعضی از کتاب‌ها که سالها مجوز داده نمیشد اجازه فعالیت داده شد، به بعضی از ناشران به طور غیر رسمی گفته شد که میتونن فعالیتاشون رو ادامه بدن. البته این تغییرات به شکل رسمی ترش بعد از اومدن معاون فرهنگی جدید شروع شد و تا حدی میشه گفت حتی ناشرهایی که با محدودیت‌های بیشتری روبرو بودن، مثل نشر چشمه، مثل نشر نی و اینا، هم شروع کردن به کتاباشون رو منتشر کردن. ولی به هر حال بله، میشه گفت که تغییر سریع به سوی آزادی نشر که در واقع اون پیامی بود که در انتخابات انتظار میرفت، چندان خب تحقق پیدا نکردن.
چرا آقای رمضان پور فکر می‌کنید علتش نداشتن اراده در دولت فعلی برای ایستادن بر این شعارها بوده، به خصوص در حوزه کتاب و فرهنگ، یا اینکه تصور می‌کنید فشار مخالفان خیلی زیاد هست؟
اتفاقا من فکر می‌کنم برخلاف مثلا حوزه مطبوعات که در اون اراده خاصی از این معاونت یا وزارت ارشاد خیلی دیده نمیشه، در حوزه کتاب به نظر میاد که یک اراده جدی وجود داشت. فراموش نکنیم که اولین بار آقای جنتی مسئله برداشتن بررسی پیش از چاپ رو مطرح کرد، ولی به محض اینکه این اراده در واقع ابراز شد از سوی وزارت ارشاد، به شدت با اون مقابله شد و فکر میکنم اون فشارهایی که در دو ماه اول آقای جنتی اومد بعد از مطرح کردن مسئله برداشتن بررسی پیش از انتشار، باعث شد که اونقدری محتاط‌تر بشه. ولی باز هم دیده میشه که تا حدی فضا بهتر شده که اینا نشونه های اون رو در واقع تغییرات سیاست برخوردی با ناشران و همینطور مسئله هیئت های نظارت بر کتاب میبینیم. به نظر من
شما خودتون تجربه حضور در همین سمت رو در معاونت فرهنگی داشتید و در این حوزه کار کردید، با فشار هم رو در رو بودید در دوران آقای خاتمی و وزارت های مسجد جامعی، فشارهای بیرونی کم نبود بر وزارت ارشاد، اما به نظر میاد که خیلی کتاب ها تونستن بیرون. چه تفاوتی الان وجود داره که این معاونت نمیتونه به آنچه که اعتقاد داره چه وزیر ارشاد، چه آقای روحانی و چه خود معاونت فرهنگی آنجور که شما میگید و همینطور در شعارها و صحبتهاشون هم بوده، چه تفاوتی وجود داره که الان نمیتونن این کارو بکنن و همچنان ناشرا و نویسنده میگن چندان تغییری حالا به اون معنا عملا اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم که سه عامل رو باید به طور واقع بینانه بهش توجه بکنیم، به طور خاص در حوزه کتاب، اگرچه این در حوزه های دیگه فرهنگ هم اهمیت داره. واقعیت اول اینه که برخلاف سالهای پس از دوم خرداد که ما شاهد یک جنبش اجتماعی وسیع بودیم که در صدر همه چیز برای او مسئله آزادی فرهنگی و آزادی هنری مطرح بود، آن چیزی که در انتخابات رخ داد مسئله اصلیش چیزی دیگری بود و مسئله اصلی مسئله تحریم ها و برداشتن فشارها بر معیشت مردم بود. بنابراین خود به خود توجه به این حوزه اون اهمیت قبلی رو که در دوره آقای خاتمی داشت نداشت. واقعیت دوم اینه که تجربه همون دوره باعث شد تا در درجه اول آقای خامنه‌ای و در درجه بعد اصولگرایان و تندروها در همون ابتدای کار شرط و شروطشون رو با آقای روحانی و وزیر ارشاد بکنن و از همون مجلس هم شروع شد که در واقع به او گفتند که مایل نیستند که به سمت اون مسیر بره. و واقعیت سوم این که انقدر در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد نهادهای صنفی و تجمعات و تشکل‌های مدنی و فرهنگی در این حوزه کتاب و فرهنگ به طور کلی صدمه دیدن، آدم‌هاش یا به زندان رفتن یا دوچار انزوا شدن، بعضی ها رفتن خارج از کشور و انقدر بنیه حتی مالی اونها هم زیر فشار رفت که عملا اون گروه های فشار اجتماعی که در اون دوره در واقع ارشاد رو وادار میکرد که در مسیر خودش بره و به عنوان یک خواسته از این اقدام ارشاد پشتیبانی میکرد، عملا خیلی در صحنه رسانه‌ای و عمومی جامعه ما الان دیده نمیشه. یک نکته یک قدری اجرایی هم وجود داره، در اون دوره مدیرانی بودن که حاضر بودن به خاطر پافشاری روی اون چیزی که به عنوان حق اهل فرهنگ و هنر میدونستن حتی برن و در مقابل نهادهای نظارتی بیستند و یا حتی به دادگاه برن، ولی ظاهرا اراده آقای جنتی و به طور کلی اراده دولت آقای روحانی این نیست که پافشاری خودش بر حقوق اهل فرهنگ و هنر رو انقدر جدی بگیره که حاضر باشه مدیران خودش رو به دردسرهای جدی بزنه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد. سپاس که ما رو همراهی کردید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com